بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران و دانشجویان گرامی. موضوع این جلسه ما نظریه عقلانی عاطفی رفتاری آلبرت الیس. نظریه عقلانی عاطفی رفتاری آلبرت الیس اشاره به این میکنه که خود واقعه در افراد ایجاد اضطراب نگرانی نمیکنه، بلکه تفسیری که فرد از واقع داره به اون واکنش نشون میده. افراد موثری در این نظریه، در شکل گیری نظریه دخالت داشتن. یکی اپیکتتوس، زنو، سیسرو و آدلرن. همشون نظرشون اینه، من خدمتتون اینا رو میخونم. میگه که همه اینها، میگه که اضطراب و نگرانی خود واقع اضطراب و نگرانی ایجاد نمیکنه، بلکه ریشه اضطراب و نگرانی در افکار و نظام اعتقادی نامعقول انسان قرار دارد. در ادامه بحث من نمونه هایی از افکار و نظام اعتقادی نامعقول را خدمتتون تشریح خواهم کرد. اجتماعی بودن انسان اثر عقیده و فکر بر رفتار و حاکم بودن انسان بر سرنوشت خویش، همگی در نظریه روانشناسی آدلر نیز مطرح شده، در پیدایش نظریه عقلانی عاطفی موثر بودند. انسان پس از برخورد با محرک بر اساس تفسیر و برداشت خویش بدان پاسخ می‌دهد. لذا افکار و نظام اعتقادی فرد در چگونگی که پاسخ به محرک اثر می‌ذاره. از این رو نظریه عقلانی عاطفی رفتاری با نظریه های روانشناسی فردی و در رفتار درمانی وجوه مشترکی دارند. مفاهیمی که در این نظریه گنجانده شده، من این مفاهیم را خدمتتون دونه به دونه با مثال توضیح میدم. احتمالاً سوال امتحانی بهتون بدیم، بگیم که مفاهیم نظریه عقلانی عاطفی رفتاری آلبرت الیس را بنویسید با توضیح مختصر. الیس معتقد است که رفتار ناشی از افکار و نظام اعتقادی فرد است. انسان از نظر بیولوژیک تمایل نیرومندی بر تفکر معقول و نامعقول دارد. چطور که فروید نسبت به انسانها بدبین است، میگه انسانها شرورند، باید تحت کنترل باشند، اگر به اختیار خودشون بذاریم دست به خرابکاری میزنن، یا بعد عکس اون نظریه کانسومکار رازیزه که جلسه قبل گفتیم، گفت انسان ها ذاتن به تمامیت و شکوفا شدن تمایل دارن. این نظریه میگه که انسان ها تمایل نیرومندی هم به تفکر معقول و هم تفکر نامعقول دارن. دومین مفهوم، عوامل فرهنگی به طور عام و ارزش‌ها و آموزش‌های خانوادگی به طور خاص افکار نامعقول را تشدید و فرد را مضطرب می‌کنند. خانواده‌ای که در اون جو روانی حاکم بر اون خانواده افکار نامعقول حکومت می‌کنه، اخیراً هم تو اخبارا شنیدید دیگه، اون دختر تالشی به خاطر چی به اون پسر پناه برد؟ علتش این بود که تو خانواده به تفکرات نامعقول بیشتر معتقدن، و تازه یکی از تفکرات نامعقول پدر این دختره این بود که ایشون به اصطلاح کشتن دخترش را نوع غیرت میدونست، غیرت را در کشتن دخترش معنی میکرد. این فکر نامعقوله، مخصوصا عوامل خانوادگی در تفکرات نامعقول افراد تأثیر دارند. بله. بعد میگه که وقتی ما با حادثه برخورد میکنیم، وقتی که ما با حادثه برخورد میکنیم، این حادثه خودش برای ما مشکل ایجاد نمیکنه، برای ما نگرانی ایجاد نمیکنه، بلکه تفسیری که از این حادثه داریم. مثلا حادثه اتفاق میفته، ما افکار و برداشت ممکن است معقول یا نامعقول باشه. اگه معقول باشه سلامت روانی را همراه داره، اگه نامعقول باشه اضطراب و نگرانی را داره. سومین مفهوم، مفاهیم نظریه عقلانی عاطفی رفتاری، سومین مفهومش اضطراب و نگرانی بر اثر تلقین افکار و نظام اعتقادی نامعقول به خیشتن به وجود میاد. میخوام توضیح بیشتری بدم. اگر فرد بیاموزد که تلقین این گونه افکار را متوقف سازد، اضطراب نگرانی را برطرف خواهد شد. بعضی بلدن این افکار را به اصطلاح متوقف سازند یا از بین ببرند، بعضی بلد نیستند. اونا که بلدن به تعادل روانی میرسند، اونا که بلد نیستند تعادل روانش همچنان به هم ریخته است. چون تلقین پذیری کودک زیاده، رفتار والدین و تجارب دوران کودکی میتوانند به گونه مؤثر کودک را برای پذیرش افکار نامعقول آماده کنند. و اگر انسان تحت تاثیر افکار و اعتقادات نامعقول قرار نگیرد، با مشکلی مواجه نخواهد شد. چهارمون مفهوم نظریه عقلانی عاطفی رفتاری اینی که برخی از افکار و نظام‌های اعتقادی نامعقول با اصرار و الزام همراه هستند و موجب اضطراب نگرانی انسان میشن. با اصرار و الزام هستن باعث نگرانی و اضطراب انسان میشن. من چند تا 5-6 تا از این نظام اعتقادی نامعقول را خدمتتون میگم. شاید خیلی از دانشجویان گرامی هم تابع این افکار باشن و دائما مضطرب هم باشن. فرد باید مورد توجه و تعظیم و تکریم همگان قرار گیرد. منظور از همگان همون خوابگاه دانشجویی، یعنی دوستانشون، هم قطارانشون، و همه کاراش مورد تایید باشد. آخه ما اشکال داریم چطور اصرار کنیم که تایید بشیم؟ یا یک نظام اعتقادی نامعقول دیگه، برای احساس ارزشمندی لازم است فرد از هر نظر کامل، لایق و بی نقص باشد. ما جلسات قبل، مخصوصا اولین جلسه این ترممون، گفتیم شخصیت انسان‌ها، وجود انسان‌ها به پایه‌های وصله، یعنی وجود شخصیت انسان را این پایه‌ها می‌سازند. یکی ویژگی‌های جسمانیه، یکی ویژگی‌های شناختیه، ویژگی‌های عاطفیه، ویژگی‌های اجتماعی و ویژگی‌های جنبه‌های اخلاقیه. از هر جنبه ما کامل باشیم، این شاید اصلا ممکن نباشه. اگر یکی از نظر جسمی نقص داره، از نظر فکری، از نظر عاطفی، از نظر اخلاقی، آدم معقولیه. ممکن است کسی سواد نداشته باشه، ولی اون یکی جنبه‌هاش سر جای خودش باشه. هر چیز، همه چیز داره، ولی ممکن است مشکلی کمی مثلا عقباندگی اجتماعی داشته باشه، رشد اجتماعیش به کمال نرسه. سوم نظام اعتقادی، اگر تمام امور بر وفق مراد نباشد، موجب نهایت نگرانی بدبختی است. برخی از افراد ذاتاً شرورند، باید به شدت توبیخ و سرزنش شوند. اینم یک نظام اعتقادی نامعقوله. نظام اعتقادی نامعقول، عوامل بیرونی غیر قابل کنترلی موجب اضطراب و نگرانی می شوند و اجتناب از مشکلات و فرار از مسئولیت همواره بهترین و آسانترین راه مواجهه با نگرانی هاست. اینم یک تفکر نامعقوله. احتمالاً تو امتحان بگیم که بعضی از افکار و نظام‌های اعتقادی نامعقول که با اصرار و الزام همراه هستن موجب اضطراب نگرانی می‌شوند، نام ببرید. احتمالاً 4 تا از اینها را تو امتحان ازتون من خواسته باشم. مفهوم دیگری این نظریه، از مفاهیم نظریه عقلانی عاطفی، اینی که فرد باید شخصا و فعالانه نظام اعتقادی نامعقول خود و تغییر داد، که این هم تقریبا غیر ممکنه، باید از کمک دیگران هم استفاده بشه. شیوه اجرای مشاوره عقلانی عاطفی رفتاری تقریبا آسونه و یک مراحلی داره، یه ویژگی های داره. اولا این نوع مشاوره، مشاوره عقلانی عاطفی رفتاری وقتگیر نیستش. یعنی ما از سند رسه به افکارش بمیبریم، افکارش را دستکاری میکنیم، با کمک خودش افکارش نامعقول را به معقول تبدیل میکنیم و این خوب میشه. دومیش قابلیت تمام بر مشکلات متعدد مراجعه. مراجعه ممکن است مشکل خانوادگی داشته باشه، این حل بشه، مشکل اجتماعیش هم با دوستانش حل میشه، مشکل تحصیلیش هم حل میشه. حل ریشه‌ای و اساس بر اساسی مشکله، یعنی با این شیوه به طور ریشه‌ای مشکل حل میشه. یکی از مزیت‌های این شیوه هست، یعنی این نوع مشاوره هست. هدف مشاوره عقلانی عاطفی رفتاری آن است که افکار و نظام اعتقادی نامعقول مراجعه را به حداقل کاهش یابد یا از بین برود. اگر شما خواستن مثلا سوال امتحانی دادیم، گفتیم هدف اصلی مشاوره عقلانی عاطفی رفتاری چیه؟ چرا از این روش باید استفاده کنیم؟ هدف مشاوره عقلانی عاطفی رفتاری آن است که افکار و نظام اعتقادی نامعقول مراجع به حداقل کاهش یابد یا از بین برود. لازم به تذکر است که رفتار صرفا رفع علائم ناراحتی مد نظر نیست، بلکه بررسی و تجدید نظر ریشه‌ای و اساسی در افکار و نظام اعتقادی مراجع از اهداف مهم این نوع مشاوره محسوب می شود. پس هدف اصلیش بررسی و تجدید نظر ریشه‌ای و اساسی در افکار و نظام اعتقادی مراجع است. روش های درمانی در این نوع مشاوره، در این نظریه سه تا هستند: یک، روش درمانی عاطفی، دو، روش درمانی شناختی، سه، روش درمانی رفتاری. پس روش درمانی عاطفی، روش درمانی شناختی و روش درمانی رفتاری. من برای هر کدومشون یه توضیح و مثال میزنم. روش درمانی عاطفی، برقراری رابطه با مراجع با احساس امنیت و اعتماد تو هم باشد، شبیه رابطه حسنه کاررازرز. برای دیجرگونی افکار و نظام اعتقادی نامعقول این رابطه، رابطه سرمانه ضروری است و موجب می‌گردد که مشکل مراجع مشکلش را به طور صریح و روشن با مشاور در میان بگذارد. اگر اعتماد نکنه، اگر احساس آرامش نکنه، شاید مشکلش را به کسی دیگه نسبت بده. دومیش درمان شناختیه. از طریق این نوع درمان مراجع از خواسته‌ها و تفکرات نامعقول خود آگاه می‌شود. وقتی صحبت از شناخت میشه، یعنی بینش پیدا میکنه و پی میبرد که برای رهایی از اضطراب نگرانی لازم است خود را از قید و بند بایدها و نبایدها و اصرارهای بی مورد آزاد سازد. مراجع همچنین میآموزد پاسخهای معقولی بر خواسته و توقعاتش بیابد، افکار معقول را از افکار نامعقول تشخیص دهد، از شیوه های علمی منطقی در حل مشکلات استفاده کند و واقعیت را هرچند ناگوار باشد بپذیرد. این خیلی مهمه، واقعیت را هرچند ناگوار باشد بپذیرد. مشاور که خود معتقد است مراجع میتواند معقولانه بیاندیشد و مسائل خویش را به طور منطقی تجزیه تحلیل کند، میکوشد دامنه دانش و آگاهی مراجع را در زمینه مورد بحث به طور فعالانه از طریق مباحثه، تشویق به مطالعه منابع و مشاهده فیلم های مناسب گسترش دهد. پس درمان شناختی همه آگاهی دادن به مراجع است، هم خودش را بشناسد، هم موقعیت و ابعاد مختلف مشکل را و استفاده از روش‌های منطقی و عقلانی. و درمان عاطفی، درمان رفتاری. اگه تو امتحان بهتون سوال دادیم احتمالا بگیم که روش های درمانی نظریه عقلانی عاطفی را نام برده، یکی را به اختیار توضیح داد، یا از روش های درمانی نظریه عقلانی عاطفی رفتاری در شیوه یا روش درمان عاطفی را بگید، یا روش درمان شناختی را توضیح دهید. اینا حتما بخونید. یا روش درمان رفتاری را توضیح بدید. خب روش درمان رفتاری چیه؟ مشاور از فرم متعدد رفتار درمانی برای کاهش یا رفع افکار و نظام اعتقادی نامعقول مراجع استفاده میکند. موارد زیر به وفور در جلسات مشاور عقلانی عاطفی رفتاری به کار گرفته میشن. یک، ایفای نقش. برای نشان دادن تلقین پذیری نادرست مراجع باید ما از رول پلیینگ استفاده کنیم. رول پلیینگ یا ایفای نقش، وقتی که مراجع عملا فکر خودش رو در عمل پیاده میکنه، شاید خودش خندش بگیره که چقدر نامعقوله. بعد تلقین پذیری نادرست مراجع و مدل سازی برای نشان دادن نحوه پذیرش ارزش‌های گوناگون، شوخی و بزلگویی به منظور ابطال افکار نامعقول و استرابزا. حساسیت زدایی نظاممند هم یکی از نظام‌های، یکی از درمان‌های رفتاری است. خلاصه اینکه مشاور پیرو به نظریه عقلانی‌عاطفی رفتاری به بررسی تاریخچه زندگی مراجع چندان علاقمند نیست، زیرا معتقد است که از این طریق داستان دردناک زندگی و افکار نظام اعتقادی نامعقول مراجع تکرار می‌شود و ناراتیو تشدید می‌شود. مشاور جلسه مشاور را فعالانه رهبری می‌کند و مراجع با افکار نظام اعتقادی نامعقولش آشنا می‌شود و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ می‌دهد. اینم نظریه عقلانی عاطفی و رفتاری. این جلسه هم تموم میشه. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. آرزو می‌کنم که تو زندگیتون هیچ وقت دچار افکار نامعقول نشید تا